بنياد علمي فرهنجي محمد صلى الله عليه وآله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، الهجة الثاني عشر المهدي المنتظر، روحي لتراب مقدمه الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین، خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
روز شهادت خاتم انبیا رحمت للعالمین شام غریبانشان است. از اون طرف روز جمعه متعلق به ولی نعمتمان، صاحب سفره همه عوالم، بقیت الله الاعظم، روحی لتراب مقدمه الفدا است. بی معرفتی است اگر حداقل هر روز یک مرتبه توجه نکنیم به مولای خودمون، ولی خودمون، صاحب سفره خودمون، و عرض ارادت و ادب و سلامی به محضرشون نداشته باشیم. خاصه روز جمعه که تخصیص یافته به اون پدر زنده و مهربان شیعه، با این مصیبت‌هایی که در عالم به سر شیعیان و محبان و دوستدارانشون داره میاد. هوا یوم الجمعه و هوا یوم کل متوقع و فیه ظهورک و الفرج و فیه للمؤمنین علا یدیک. خداوند فرج و گشایش همه مؤمنین و شیعیان و مسلمین رو به دستان با کفایت امام حی و حاضر ما، شاهد و ناظر ما قرار داده باشد تا ما هم با توجه به اون پدر زنده، توجه او رو به خودمون، به جامعهمون، به مملکتمون جلب بکنیم و از دعای خیرشون محروم نباشیم. شام جمعه است، با توجه طلب کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا ارحم الراحمين. تعجيل در ظهور موفور السرورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید.
اللهم
گذشته پیرامون آیه شریفه ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین گفتگو کردیم. رحمت بودن خاتم انبیاء رو از دو شب گذشته شروع کردیم صحبت کردن. چرا پیام‌آور رحمت خداوند او رو مایه رحمت برای همه عالمیان قرار داده است؟ اگر من و شما خلق نشده بودیم، ما نبودیم و تقاضامان نبود لطف حق بر ما عنایت ها نمود. اگر ما نبودیم موفق نمی توانستیم بشویم به عبادت خدا، به معرفت و شناخت خدا، به محبت خدا و اهل بیت خدا. لحظه به لحظه این که من و شما با محبت علی و اولاد علی نفس می کشیم قیمتیه، منتها تو این نشأه تو این دنیا کسی قدر این قیمت رو نمی داند. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. ما اینجا چی برامون ارزشمنده؟ فرش و ماشین و خانه و اتومبیل و زندگی و اینها قیمت داره، اما در مقابل خدا چی قیمت داره؟ هیچ کدام اینها قیمت ندارد. در قرآن می‌فرماید اگر مؤمنین ظرفیت داشتند، یعنی نداریم، اگر مؤمنین ظرفیت داشتند از نعمت‌های دنیا انقدر به کفار می‌بخشیدیم که سقف خانه‌هاشون رو، سقف رو با چی تشکیل میدن؟ حالا الان بتون آرم است، قدیم خشت می‌زدن دیگه. انقدر به کفار می‌بخشیدیم از نعمت‌های مادی دنیا که سقف خانه‌شون رو یک خشت طلا بزنند، یک خشت نقره. این کلام خداست در قرآن. چرا؟ چون پست‌ترین اشیا در عالم در نگاه خدا، در چشم خدا، مال دنیاست. مال دنیاست. ما رو حریص کردند، ما رو بی تربیت کردند. جنس ما حریص شده است. انسانی که حریص شد، طماع شد، دیگه نهایت نداره. ما که گرفتار چشم و همچشمی شدیم، آقا این گوشیت مدلش چیه؟ گوشی مدل من پایین تره، شب خوابم نمیبره نقشه بکشم چجوری گوشی مدل بالاتر بگیرم. ماشین شما مدلش چیه؟ مال من پایین تره، شب خواب نمیروم تا اون ماشین رو بتونم نقشه بکشم، کلاه اینو بردارم، سر او بذارم، پول در بیارم و ماشین رو بخرم. این برادر دین نیست. ما دیندار نیستیم. میگویم و از عهده برون می آیم. کلام رسول خداست. دیندار کیست؟ کسی که 17 رکعت نماز میخونه، یه ماه رمضان روزه میگیره، حج میره؟ نه برادر. اینها هیچ کدامش نشانه دینداری نیست. کسی که هیئت میره مسجد میسازه، درمونگاه میسازه، نه برادر، اینها هم دینداری نیست. پس دینداری چیه؟ خاتم انبیا محمد مصطفی باید بگوید. او کسی که مبعوث شده برای اینکه دین حق رو بپا کند باید بگوید دینداری چیست. دینداری چیست یا رسول الله؟ حضرت فرمودن 3 کلمه است، به زبان ساده است، در عمل مردم، خصوصا مردم آخر الزمان، بویی از اون 3 کلمه نبردند. چیه دینداری؟ اول حق پذیری. هر جا حق بود خاضع بشی، دست سینه بگذاری، تسلیم بشی، بگی حق با شماست، من اشتباه کردم. کدوم ما حاضرین بگیم؟ حق اگر کوچکتر از تو اومد، ثابت کرد حق نداشتی در اون دخل و تصرفی که در مال و در ارز و در آبروی مردم کردی. اقرار کنی که خطا کردم، اشتباه کردم و جبران کنی. انسان حق پذیر پایه اول دینداری رو دارد. در جامعه ما چند درصد مردم حق پذیرند، به حق خودشون قانعند، دست اندازی نمی کنیم به حق برادر و همسایه و شریک و دوست و فامیل خودمون. این پیغمبر اومده لأتمم مکارم الاخلاق. اخلاق چیه؟ اینکه من با شما میرسم یک خنده دروغین دیپلماتیک رو لبم بگذارم، مخلص شما هستم، احوال شما چطوره؟ این اسمش اخلاق نیست. اخلاق پایش یعنی حق پذیر باشم، حق شما هر آنچه که هست رو تصدیق کنم، ترمز داشته باشم. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی ترمز. ریشه تقوا در عرب از کلمه وقایه است. وقایه یعنی ترمز، یعنی جایی که مال تو نیست ترمز کن نرو، حقی که مال تو نیست ترمز کن نخور. این پایه اول دینداری است. کلمه دوم، دیندار کیست؟ دیندار کسی است که امانتدار مردم باشد، متعهد به عهدی که کرده باشه، یعنی وفای به عهد و پیمان داشته باشه، عهد و پیمانی که بسته. اگه سرش بره عهدش نمی رود، عهدش نمی رود. کدوم ما پای عهد و پیمان و قسم و قول و قرارمون هستیم؟ قرار گذاشتم آقا من در خدمتم، فلان کارو بیا با هم انجام بدیم، سر موقعش که میشه اصلا شما کی هستی به جا نمیارم، یادم نمیاد من کی گفتم. من نگفتم. این دینداری نیست برادر که ما داریم. جامعه ما جامعه دیندار نیست. امروز ظواهری در جامعه ما از اسلام و محبت اهل بیت هست، اما دیندار نیستیم. پایه سوم دینداری چیست؟ یا رسول الله، شام غریبان رسول الله، میخواییم شیعه پیغمبر و آل پیغمبر باشیم. ببینیم شیعه یعنی کی؟ دیندار یعنی چی؟ فرمود پایه سوم دینداری صداقت است. اینکه فرد اگر شاهرگش بره، کذب، دروغ، دغل، زیرابزنی، زیر و رو کشی در مرامش نیست. میگه آقا من اینو گفتم، درسته گفتم، انقدرم ضررش تاوانشو من میدم، پای حرفم هستم، پای قولم هستم. این دینداریست. پیغمبر خاتم میفرماید 124,000 پیغمبر، 124,000 پیغمبر از پاکترین، آراسته ترین، صادق ترین مردمان رو خدا انتخاب کرد. به چه بیانیه ای، به چه دلیلی، چرا این 124,000 نفر انتخاب شدند؟ چون یک، حق پذیر بودند. دو، وفی به عهد بودند، اگر عهدی می‌بستند پاش می‌ایستادند. سه، صادق بودند. ما کدوممون این سه صفت رو داریم؟ پر رنگ در ما، تو خانوادمون، با زن و بچه‌مون، با فامیل، با شریک، با دوست. این سه صفت متدینینه. پیغمبر فرمودن گول نخورید، کسی گول نماز و روزه‌شو نخورید، اول وقت مسجده، اول وقت هیئته. اینا دینداری نیست. اومد خواستگاری از دختر یکی از صحابه، اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله، آقای اومده خواستگاری دختر ما، اومدم از شما مشورت بگیرم بدم دخترمو یا نه. پیغمبر فرمودن دینش چطور؟ گفت دینش خیلی خوبه. هر بار که دیدم بلال از آن میگه، اولین نفر تو صف اول پشت سر شما میست. پیغمبر فرمودن عزیزم گول نخور، نماز جماعت و روزه و اعمال دعا و عبادت و اینها دین داری نیست. فرمودن که برو دینش رو تحقیق کن. عرض داشت یا رسول الله پس دینش چیه اگر نماز و روزه نیست؟ حضرت فرمودن برو ببین چقدر حق پذیره، اگه حقی رو بهش بدی برمیگردونه، حفظ میکنه، چقدر امانت داره، چقدر صادق صداقت داره، زیر و رو نمیکشه، یکی روه. اگر این دو سه صفت رو داشت دختر بهش بده، اگر نه شاید از روی ریا، از روی عادت، عادت داره هر روز نماز اول وقت بخونه، این ارزش نیست. 124,000 نبی مبعوث شدند تا چی کار کنند؟ به این که مردم رو تربیت کنند به این دو کلمه. کدام دو کلمه؟ اداء الامانه و صدق الى البر و الفاجر. نه فقط اداء امانت به مسلمون و مؤمن داشته باشه، به فاجر هم اگر امانتی، فاجر، انسان فاجر امانت بهش سپرد، دست نخورده آکبند امانتش رو برگرداند. علی ابن الحسین زین العابدین فرمود اگر قاتل پدرم شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه. میخوای دین داری، دین اسلام رو بفهمی یعنی چی؟ از علی ابن الحسین باید براتون بگم. اگر قاتل پدرم خنجری رو که با اون خنجر سر پدرم حسین رو باهاش برید، نزد من علی ابن الحسین به امانت میگذاشت، امانت میداد دست من، فردا روزی، سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد میومد میگفت اون امانتی که باهاش سر بابات رو بریدم برگردون، علی ابن الحسین عیناً امانت رو به او برمیکرد. این دینداری. مقایسه کنیم چقدر ما دینداری در جامعه ما زیاد. حالا این پیغمبر آمده برای لأتمم مکارم الاخلاق، برای ما تو جامعه ما، تو خانواده های ما امروز ارزش چیه؟ پول. دلار چنده آقا؟ چقدر کشیده بالا؟ سکه چی؟ اینا ارزشه. در نزد خدا پست‌ترین اشیاء عالم چیه؟ پول و ثروت. حالا این پول و ثروت رو بخوایم بشمریم، چقدر پول تو عالم هست؟ بله؟ چقدر پول تو عالم هست؟ چقدر ثروت؟ چقدر طلا؟ چقدر نقره؟ چقدر ساختمان و برج تو عالم هست؟ این آقای بیل گیتس چقدر ثروتش؟ بعضی ها روزانه انگار که ثروت باباشونه، بابا مال یکی دیگه است، صبح به صبح پمشن سایتشون نگاه میکنن امروز ارزش بیل گیتس چقدر اومده بالاتر. اینها پول و دارایی های دنیاست. من بالاترش رو سوال میکنم، نعمت هایی که من و شما داریم ارزشش چقدره؟ نعمت های مادی ما، زندگی، وسیله، زن، بچه، اینها، همه این نعمت ها که قرآن میگه نعمت های خدا رو و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نمیتونید ارزش نعمت های خدا رو حتی بشمرید، قابل شمارش نیست، قابل احسان نیست. نعمت های مادی رو میگم، ها، یه دونه نفس چند میارزه آقا؟ اگه یه شب رفتی سیسی و خوابیدی میفهمی یه دونه نفس چند میارزه. دقیق فهمیدی؟ یه دونه نفس. چند میلیون نفس در طول عمرمون کشیدیم، چقدر بدهکار خدا شدیم، چقدر بدهکار خاتم الانبیا شدیم. حدیثش رو دیشب خوندم، اونی که واسطه یه خلقت من و توست رسول الله، لولاک لما خلقت الافلاک. یا رسول الله اگر تو نبودی اصلا افلاک رو خلق نمی کردم. چقدر بدهکارشی. نعمتهای خدا قابل شمارش نیست. خداوند به نعمتهای دنیا میگه ذلیل، میگه پست، به قول امروزی ها میگه چیپ، اما در مقابل نعمتهایی که قابل شمارش نیست همش، میگه به کفار انقدر میدادم اگر مؤمنین ظرفیت داشتم، یک خش طلا، یک خش نقره. همه اینها میگه پسته، چیزی نیست در مقابل. اما همین قرآن، همین خدا در معرفی رسول الله وقتی میخواد او رو معرفی کنه به مردم، میگه انک لعلا خلق عظیم، خدایی که همه کائنات در مقابلش پست و بی ارزشه. میگه اصلا اسم اینها رو جلو من نگم. به رسول الله که میرسه، نه به ماهیت رسول الله، نه نورانیت رسول الله، نه جسم رسول الله، به اخلاق رسول الله، میگه و انک لعلا خلق عظیم. علی ابن ابی طالب به این استدلال میکنه، میگه پیغمبر خلقش عظیمه، ببین خودش چه جایگاهی داره. برای من و شما پول و دلار و سکه و طلا ارزشه، در نگاه خدا اینا پست‌ترین اشیاء عالمه، در نگاه خدا چی ارزشدارترین شیء عالمه؟ نمونش رو براتون بگم. دیشب رسیدیم تو روایتی که داشتیم عرض می کردیم، رسیدیم به این که روح بر آدم ابوالبشر تملیک شد و نفخت و فیه من روحی، اشاره داشتیم اون کسی که روح رو در آدم دمید خدا نبود، امیر مؤمنان بود، علی ابن ابی طالب بود. حالا آدم حیات پیدا کرده، به ساق عرش نگاه کرده، انوار پنج تن رو دیده، سوال میکنه خدا مگه خلقی قبل از منم خلق کرده بودی؟ خطاب رسید یا آدم کجایی؟ سطرهایی رو دید، لا اله الا الله محمد النبی الرحمه حبیب الله علی مفتاح الجنه، حسن چی، حسین چی، بعد خدا به آدم ابوالبشر سوگند میخورد، خدا سوگند خورد، آلیت علا نفسی، به خودم قسم خوردم، با خودم عهد کردم، ان ارحم من والاهم، هر کس محب اینها باشد، تحت ولایت این پنج نور قرار بگیرد، در رحمت من وارد شده است، مورد رحمت من قرار خواهد گرفت. دیگه چی؟ و اعذب من آداهما، هر کس با اینها دشمنی کند، حسادت کند، کینه بورزد، مورد عذاب من خواهد بود. اینو خدا قبل از خلقت آدم بر خودش فرض کرده، قسم خورده روی این عهد. حالا آدم برخواسته، یه اطرافش روی نگاهی کرده، ببینه که یه خانوم زیبا با جمال اونجا نشست. جبرئیل رو صدا کرده، این کیه؟ میگه این حواست، اسمش هم که بگو بیاد پیش من. جبرئیل گفت برو خجالت بکش مرد استاد، خیال کردی که چون استفا آدم شدی، انتخاب شده خدای، هرچی تو بگی باید هم بگن چشم خیر. خدا چون این تقدیر کرده، این همسر تو باشه تا با او اونس بگیری، تا نسل تو از رحم این در دنیا منتشر بشه. به به، چی از این بهتر؟ خب بگو بیاد پیش ما دیگه. خطاب رسید، خیلی، تو باید بری خواستگاری کنی، فتبه کنی، یعنی خواستگاری کنی. یعنی من با این هیکل آدم ابوالبشر خوشم برم. بعد رفت و خواستگاری کرد و مادرمونم یه پشت چشمی نازک کرد و محلش نذاشت. گفت این محلم نمیذاره. گفت خب باید نازشو بکشی. خب چیکارش کنم؟ مهریه به پاش بریز، امان از این مهریه ها. چی میخوای؟ من جای مادرمون بودم اون زمان، همه کره زمین دست پدرمون بود دیگه، میگفتم شیشدونگ کره زمین رو. امروز چند تا سکه هایی که برای مهریه میگن، عدد های نجومی. جناب حوا مادر ما فرمود که وکیل من خداست، هرچی خدا. جبرئیل نازل شد، یا آدم چی مهرش میخوای بکنی؟ گو هرچی بخواد. دو مرتبه نازل شد جبرئیل به حوا، یا حوا میگه هرچی خودت بخواد. گو من مهریم سنگینه، میتونه پرداختش بکنه که من خودم رو به نکاح او در بیارم؟ آدم گفت هر چی باشه. فکر میکنید مهریه مادرمون چقدر زمین، چند تا خونه، چند تا برد، چند تا سکه طلا بود؟ میخوام تفاوت ارزش در نزد ما با خدا رو بهتون میگم. جبرئیل رفت بالا آمد پایین، رفت بالا آمد پایین. آدم گفت هر چی باشه قبول نمیدم. حوا گفت مهریه من وزنش سنگین تر است از زمین و اهل زمین، میتونی پرداخت کنی؟ گفت هر چی باشه پرداخت کن. چیه مهریه تو خانم؟ میخوام مهریت رو پرداخت کنم، تو رو به نکاح خودم در بیارم. حوا آمد، جبرئیل خدا وکیلشه، جبرئیل وحی بهش کرد، گفت یا آدم مهریه من 10 صلوات است بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سادگی صلوات، ما تو همین مجلس 10 صلوات میفرستیم، چون شعورم، جسارت نباشه به عزیزانم، چون شعور من نمیرسه صلوات یعنی چی. حوا میفهمد صلوات یعنی چی، آدم میفهمد صلوات یعنی چی، من نمیفهمم. من تا میگن مهریه سکه میشمارم، آجر و سنگ میشمارم، جماد میشمارم، در نزد خدا وزن به صلوات. هر کس احساس میکند کفه اعمالش سبکه، عبادتهاش ناچیز است، دستور امامه بر محمد و آل محمد زیاد صلوات بفرست. این در نزد خدا گوهره. کی میفهمیم این گوهر و وزن و اندازش چقدره؟ شب اول قبر. شب اول قبر حسابت 3 رقمی باشه، 6 رقمی باشه، 9 رقمی باشه، 12 رقمی باشه، 100 رقمی باشه، سر سوزنی نفع به حال من تو در دل قبر ندارد. اما اون چیزی که باعث سنگینی کفه اعمال میشه یه دونش به داد من تو میرسه، محبت محمد و آل محمد است که اونجا دستگیر من و شما میشه. مهریه مادر ما که به نکاح آدم ابوالبشر پدر مادر آمده 10 صلوات، نه 10 میلیون، نه 10 هزار، 10 تا 1 دونه صلوات. او میفهمد صلوات بر این خاندان یعنی چی. ما نمیشناسیم. دیشب گفتم ما امام رضا رو برای پنجره فولادش میخوایم یه حاجتی بگیریم، امام رضا شناس نیست. ما پیغمبر رو برای این میخواییم که متوسل بشیم بچه‌مون از بیمارستان زودتر سالم بلند بشه. ما پیغمبر شناس نیستیم، ما علی شناس نیستیم، ما امام زمان شناس نیستیم، که اگر امام زمان شناس بودیم 1200 سال پسر پیغمبر، پسر فاطمه زهرا، غریب و ترد شده و رانده شده از مملکت شیعه نبود، سر به بیابونها نمیگذاشت. آدم ابوالبشر بلند شد و 10 تا صلوات رو فرستاد و ازدواج کردند و حالا میخوان برن دنبال زندگی خودشون. میدونید آدم و حوا تو بهشت بودن دیگه، قبل از اینکه بیان تو این خراب شده ما در بهشت بودن. منتها کدام بهشت؟ به عکس اون چیزی که مردم فکر میکنن، بهشتی که آدم و حوا در اون زندگی می کردند، اون بهشت خلد برین نبود. بهشت باقی بود از باقهای دنیا. چرا مردم اشتباه می گیرن؟ چون تو ترجمه جنت، تو قرآن جنت رو همیشه ترجمه میکنن به بهشت، در حالی که جنت معنای تحت لفظش یعنی باغ سبززار. چرا اون بهشت نبوده؟ عالم آل محمد امام رضا باید بگوید. حضرت رضا فرمودن که اگر اون بهشت خلد بود که خداوند اینطور تقدیر کرده هر کس وارد بهشت خلد بشه دیگه از او خارج نمیشه، اینا اگر تو اون بهشت اصل کاری بودن که هیچ وقت روی زمین نمی اومدن، کسی که وارد در اون بهشت بشه هیچ معصیتی برای اون نوشته نمیشه، اینا چطور بس خطا کردن؟ جانم به فدای عالم آل محمد علی ابن منصر رضا که اگر نبود همه مسلمین هم در ضلالت بودن. فرمود خدا وقتی خلق کرد اینها رو، روح در آدم دمیده شده، کجا دمیده شده فکر میکنید؟ بله؟ مسجد کوفه. این مسجد کوفه تمام شناسنامه انبیا 124 هزار نبی تو مسجد کوفه است. خانه نوح نبی بوده، محل ساخت کشتی نوح نبی الله بوده، شروع طوفان از مسجد کوفه بوده، آرامش طوفان در مسجد کوفه بوده، منزل ابراهیم بوده، محل عبادت انبیاء اولوالعزم بوده، در عصر ظهور صاحب الزمان مقر حکومت امام زمان خواهد بود مسجد کوفه. حالا اینا خلق شدن، فرستادنشون تو اون باغ زمینی، اون باغ رو باید مبین قرآن بگه کجا بوده. کجا بوده اون بهشت زمینی که آدم و حوا توش بودن؟ در هندوستان. هندوستان چجور آب و هوایی داره؟ بله؟ استواییه دیگه. آدم و حوا، اون بهشتی که شنیدید آدم و حوا در بهشت بودن، در بهشت بودن، تو هندوستان بودن. انواع میوه و خوراکی و نوشیدنی جلو دست و پاشون بود. خدا با اونها عهد کرد، گفت تا اینجا هستید در آرامش و آسایش، همه نوع خوراکی و پوشاک و همه چیز براتون مهیاست، یه دونه درخت اونجاست، به اون درخت نزدیک. الانسان حریص علی ما منه. به ما میگن آقا همه این غذاهایی که تو این سفره است بخور، به اون یکی دست نزن. هی دستم میره سمت اون خوراکی، حرص میزنه. چی بود اون درخت که آدم نباید به اون نزدیک میشد؟ اگه نزدیک میشد از این بهشت، از این باغ بیرونش میکردن. علی ابن منصر رضا علیه السلام فرمود اون درخت علم ما خانواده بود، به آدم گفته بودن هرچی میخوای از طریق این خانواده به تو میدهیم، اما تو نزدیک اونها نشو، حسد به اونها نبر، تو طفیلی اونها خلق شدی. نتونست طاقت بیاره. تو اون دوره ای که آدم و حوا تو اون بهشت ساکن بودن، همه چیز مجانی، نه کار لازم بود بکنه، نه کشتی، نه زرعی، همه چی آماده بود، فرشتگان خدمتگزاریشون رو میکردن، پذیراییشون رو میکردن. فرشتگان وقتی آدم رو میخواستن صدا کنن به چه اسمی صدا میکردن؟ گفتن یا آدم. کنیه آدم ابوالبشر در بهشت بود ابا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ فرشتگان کی مأمور شدند که بر آدم ابوالبشر سجده کنند؟ وقتی آدم خلق شد خیر، وقتی روح درش دمیده شد خیر. دیشب حدیث رو خوندم، وقتی انوار پنج تن از ساق عرش به صلب آدم آمد، فرشتگان همگی امر شدند اینک بر آدم سجده کنید. اون سجده، سجده بر این 14 نور به امر خدا بود، نه سجده بر آدم. این اراجیفی که تو کتاب‌های درسی دانشگاه ریختن دو پاره کن دور بریز، من و تو مسجود فرشتگان نیستیم، آدم ابوالبشر مسجود فرشتگان شد. چرا؟ چون نور خاتم الانبیا و علی مرتضی و صدیقه طاهره در صلب او قرار گرفت. همه فرشتگان مأمور شدن بر اونها سجده کنن، نه بر من و شما. سجده کردن، نور به صلب آدم اومده، نورانیت در صورت آدم قرار گرفته، عالم شده آدم. حالا فرشتگان وقتی میخوان صداش کنن، سفره جلو پاش بندازن، زیر پاش رو تمیز کنن، یا ابا محمد، یا ابا محمد، یا ابا محمد. چرا؟ چون قرار پدر رسول الله باشه، در صلب او قرار گرفته. این معرفت و شناخت رسول الله. ما چی میدونیم از رسول الله؟ خطاب شد به آدم، یا آدم لولا عبدان لما خلقتكما، اگر دو تا عبد نبودن اصلا تو و حوا و این دنیا و زمین و آسمانش رو خلق نمی کردم. کدوم دو تا عبد؟ اول حبیبم رسول الله، دوم ولی من علی مرتضی. آدم به تک تک فرزندانت این پیغام من رو ابلاغ کن، عهد و پیمان از اونها بگیر. دینداری یعنی چی؟ یعنی عهد و پیمان، ایستادن پای پیمان. از تک تک ذریه و فرزندانت عهد و میثاق بگیر که محمد و آل محمد رو بر خودشون و خانوادهشون ترجیح بدهن، نصرت علی و اولاد علی رو بر نصرت خودشون و خانوادهشون ترجیح بدهن. بینی و بین الله، من و شما نصرت علی و اولاد علی رو امروز بر نصرت خودمون و زن و بچه‌مون ترجیح میدیم؟ ۱۲۴,۰۰۰ نبی مبعوث نشدند مگر بعد از اینکه اقرار کردند ما غلامان حلقه به گوش پیغمبر و آل پیغمبریم. ما غلام کی هستیم؟ غلام نفسمون، غلام زن و بچه‌مون که اونا چی میخوان از هر راهی، حلال حرام تأمین. خدا چی میخواست از ما؟ خدا خلق کرده ما رو، خلق کرده ما رو. میترسم بگم معاویه تو جنگ صفین نامه نوشته به علی ابن ابی طالب، دید اوضاع خرابه، هوا پسته، داره شکست میخوره، پلیتیک سیاسی زد، نامه نوشت به امیرالمومنین که یا علی چقدر خون ریزی، چقدر مسلمان ها رو به کشتن بدیم، بسه، بیا جنگ رو فیصله بدیم، بیا صلح کنیم. اینقدر خون مردم بیگناه ریخته نشه. کی داره این حرف رو میزنه؟ داره شکست میخوره. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام پاسخ نوشتن براش، نامه های 39 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین نوشتن که معاویه، مسئله من مسئله اون استادیست که استاد تمام بود در رشته تیراندازی، مسئله تو هم مسئله اون شاگرد تنبلیست که شاگرد من بود. معاویه تو نمیدونستی تیر چیه، کمان چیه، اسلحه چیه. من اسلحه به تو یاد دادم، نشانت دادم، من تیر در کمان گذاشتن و یاد تو دادم، من هدفگیری و نشانگیری رو به تو آموختم، حالا تیر و کمان و نشان رو به سمت من گرفتی، میخوای به سمت من تیر پرتاب کنی؟ احمق، اگه سپاهیان تو این 200,000 نفر نمیشناسن منو، تو که منو میشناسی. نامه علی ابن ابی طالبه. نامه وقتی به دست معاویه رسید صداش رو در نیورد، ولی هیچ کس ننوشته که معاویه گفت علی دروغ میگه، علی خلاف، علی راست نگفته. به امرؤاس نشون داد، امرؤاس گفت چی نگو، مخفیش کن. چی بود پاسخ امیرالمؤمنین به نامه معاویه؟ نوشت معاویه سپاهیانت احمقن، نمیشناسن من کیم، تو که منو خوب میشناسی. معاویه، نحن ثنای ربنا، ما ساخته شدگان خدا هستیم، و الخلق کلهم ثنای لنا، تمام مخلوقات، نه تمام انسان ها، همه مخلوقات رو خدا خلق کرده که خدمتگزار و نوکر ما باشن. تو که اینو میدونی، من و شما بینی و بین الله، چقدر رنگ زندگیمون رنگ نوکری و خدمتگزاری به علی و اولاد علی است، چقدر رنگ زندگی ما رنگ خدمتگزاری و نوکری واقعی به صاحب این زمان حجت ابن الحسن المهدی است. کجاییم ما؟ کجاییم ما؟ جوان‌ها از ما گذشته، شماها رسالت خودتون رو تو زندگی پیدا کنید. شماها بفهمید برای چی خلق شدید، باید کجا باشید. خلق شدیم که آخر عمرمون 70 سالمون که شد، خیلی خوب، یه خونه دارم، یه آپارتمانم یه جایی دارم و یه باغکی هم یه جایی داریم و یه تتمه آب باریکه داریم، همین تموم شد؟ برای این خلق شدیم؟ نه برادر، ما خلقنا لهذا، ما برای این چیزا خلق نشده بودیم. ما یک رسالت بالاتری داشتیم که گمش کردیم. شیطان از یاد ما برد عهد و میثاقی رو که با رسول الله و اولاد رسول الله داشتیم. برگردیم اون عهد رو احیا کنیم. گفت آدم ابوالبشر خلق شده. وقتمون تمومه، مجبورم حدیث رو باز ناقص بکنم. آدم ابوالبشر خلق شده، حالا در مسجد کوفه خداوند از صلب آدم تمام فرزندان آدم رو که من و شما هم جزوشون بودیم، پدرانمون، اجدادمون، آبایمون، فرزندانمون، زن و مرد، همه در صلب آدم بودند به صورت ذره ذره ذره، ماکروسکوپی به اصطلاح، همه ما در صلب پدرمون آدم بودیم. در مسجد کوفه جبرئیل آمد، ندا داد آدم آماده باش. چی کار باید بکنم؟ دو رکعت نماز بخون، خدا میخواد ذریه تو رو تا روز قیامت از صلبت خارج کنه، از کمرت خارج کنه. تمام ذریه آدم رو از صلب آدم خدا بیرون کشید به صورت موجودات میکروسکوپی ریز 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 ریز. دیدید اسپرم رو؟ ریز ریز، ذره ذره ریزتر از اسمه، خارج شدیم. کجا؟ در صحن مسجد کوفه. بفهمید کجا میرید اینایی که مشرف میشن عتبات. در صحن مسجد کوفه همه خلایق ریختن بیرون، آبا و اجداد ما تا فرزندان ما تا قیام قیامت. خدای منان تکلم کرد با همه مخلوقات، همه فرزندان آدم، خودش رو معرفی کرد. همه ما خالق خودمون، رزاق خودمون، قیوم خودمون رو شناختیم. خدا خودش رو به ما معرفی کرد. بعد پرسید الستو به ربکم، آیا من رب و مالک و صاحب اختیار شما نیستم؟ همه اون ذراتی که از صلب آدم همه ما بیرون ریخته بودیم نگاه کردیم، قالو بلا بلا بلا، ما کسی میتونه بگه نه؟ تو مالک منی، تو حی منی، تو قیوم منی، تو نگهدار منی. خدا رو دیدیم و شناختیم. بعد خدای منان پیغمبر خاتم رو، هنوز آدم، هنوز زن نگرفته، بچه دار نشده، پیغمبر خاتم رو عبور نشان داد، معرفی کرد صفات رسول الله رو به ما. از یکایک که ما پرسیده شد الستو به محمد به نبیی صلی الله علیه و آله و سلم، آیا قبول داری که محمد خاتم الانبیا، حجت من، رسول من، صاحب سفره شما؟ وقتی پرسیده شد یه عده‌ای تو روایات داریم سرشون رو انداختن پایین، یعنی ما نشنیدیم. چرا؟ چون زیر ولایت رسول الله نمیخواستن برن. بار دوم بار سوم به روی خودشون نیوردن، خدا هم هیچ نگفت. سپس خداوند منان علی ابن ابی طالب و فرزندانش رو اونجا به خط کرد، اونها رو به ما شناسوند. ما فهمیدیم که به یمنهی روز دلورا به وجودهی سبدت الارض و السما حی و قیوم و رزاق و ولی ما علی و اولاد علی هستن. اونو اونجا نشونمون داد. بعد خدا پرسید، رو به همه ما کرد، الستو علیین و اولاده به اولیایی علیکم. یه عده بیشتری از مردمی که اونجا بودن سرا رو انداختن پایین زیر بار قبول ولایت امیر مؤمنان و فرزندان امیر مؤمنان نرفتن. اینا شدن کیا؟ اینها شدن اصحاب و شمال، اونایی که قبول کردند ولایت علی و اولاد علی، ایمان آوردند، محب اینها شدند، شدند اصحاب الیمین. سوره واقعه معرفی کننده این دو دست است، اصحاب الیمین چه صفاتی دارن و اصحاب الشمال فی سموم و حمیم، اینا در آتش جهنم خالدند، می سوزند. اینا کیان؟ اینا کسانی هستند که در مقابل پیغمبر و آل پیغمبر تسلیم نشدند، تصدیق نکردند، اطاعتشون نکردند. یا آدم شاهد باش، خودم رو به اینها معرفی کردم، حبیبم رو به اینها معرفی کردم، امیر مؤمنان و اولیاء خودم هم به همشون شناسوندم، در اینها اتمام حجت کردم. هر مولودی که متولد میشه، چقدر از تاریخ آدم گذشته؟ 8000 سال. بعد از 8000 سال هر بچه‌ای که متولد میشه، رسول الله فرمودن کل مولود یولد علی الفطره، هر بچه‌ای که متولد میشه امروز هم خدا رو میشناسه، هم رسول الله رو میشناسه، هم علی و اولاد علی رو میشناسه. از کجا میشناسه؟ از اون معرفی که در عالم زر شده بهش. این لطف خداست، این نعمت خداست. نعمت خدا گچ و سیمان و سنگ نیست برادر. چقدر این معرفت رو داریم، چقدر این ولایت در ما زنده است، چقدر محبت علی و اولاد علی در دل ما خلجان داره. چی کار داریم میکنیم برای اینکه امام زمانمون رو امروز نصرت کنیم، از غربت درش بیاییم؟ عرضم تمام. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی اکبر ناظم رو، ما چون چند تا صحنه بیشتر ازش یاد نداریم، ولی یادمونه که تو بازار دهه محرم اون شیشوز بازار، افروز بازار، روز آخر میگفتش که مردم ما رفتیم، جون شما و جون امام حسین. ما هم امشب و فردا مهمان یکی دو شبه ایم، ما رفتیم، جون شما و جون امام زمانتون، جون شما و جون قربت پسر فاطمه، از قربت درش بیارید. زجر میکشه. شما ببین از خاورمیانه، از افغانستان تا لبنان، یک روز به من نشون بدید که تو یکی از این 30-40 تا کشوری که این وسط هم کمتر بیشتر، یه عده بیگناه به جرم محبت فاطمه کشته نشن، سر بریده نشن، شکنجه نشن. خدایا قربت فاطمه زهرا تو این شب و روز، شام غریبان رسول الله. خدا میشه امشب تتمه غیبتش رو قلم بگیری، خط بزنی، فرجش رو برسونی امشب؟ یکی از حقوق مؤمن بر انسان ها اینه که اگر مؤمنی از دنیا رفت، مؤمنین همت کنن به تشییع جنازش برن. امشب علی میخواد جسد رسول الله رو بلند کنه، بیاین امشب ما هم راه بیفتیم دنبال سر علی کمکش کنیم. چرا، مگه کسی نبود علی رو کمک کنه؟ نه، ام سلمه میگه نصف شب دیدم صدای بیل و کلنگ میاد. یا للعجب، مگه دارن رسول الله رو دفن میکنن؟ الان که کسی نیست، نیمه شبه. اومدم در رو باز کردم، دیدم علی ابن ابی طالب و سلمان و ابوذر دو سه نفرن. علی داره قبر رو میکنه، عزاداره. فاطمه زهرا کنار جسد رسول الله داره چیکار میکنه؟ داره روزه پدرش رو میخونه. پدر، خاک بر سر این دنیا و اهل دنیا که نه تو رو شناختم نه قدر تو رو دانستم. یا رسول الله، بعد از تو خاک بر سر دنیا و مافیها. چرا؟ چون قدر تو شناخته نشده. حالا امیر مؤمنان اومده به کمک این دو سه تا از اصحاب، نماز بر رسول الله میخواد بخونه. ساعتی پیش نبوده انگار، وقتی فاطمه زهرا دید پدر هی از هوش میره و به هوش میاد، نگاه کرد اومد خودشش رو سینه رسول الله انداخت. پیغمبر اکرم چشمانش باز شد، فاطمه رو بلند کرد امیر مؤمنان. حسنین اومدن خودشون رو روی سینه رسول الله انداختن. دو مرتبه رسول الله، امیر مؤمنان میگه از دنیا رو رفته بود، چشمانش رو باز کرد، دید حسن و حسین روی سینه‌ش هستن. اشاره کرد علی جان بذار بمونن، از جدشون توشه بگیرن. اینجا سنگینی حسنین روی سینه رسول الله، اما ظهر عاشورا و شمر جالسان علی صدره. سید الشهدا دید سینه‌ش سنگین شده، چشمش رو باز کرد، دید شم روی سینه نشسته، خنجر کشیده. یا رب الحسین، به حق الحسین، اش بزنه الحسین به ظهور الحجه.